کنیم که نباید. ما در مورد امیرالمومنین علیه السلام داریم که حضرت در همون زمان خلافتشون یه وقتا از یه جاهایی میرفتن و حضرت رو نمیشناختن و حتی توهین میکردن به امیرالمومنین و ایشون با اینکه خلیفه زمان هم قدرت سیاسی داشته و هم قدرت جسمانی و رزم فوق‌العاده و بی‌نظیری داشته ولی هیچ وقت در صدد تفی بر نیومد. اتفاقا گاهی اوقات حضرت پیگیری میکردن، اگر طرف مشکلی داشت میرفتن مشکلش رو حل میکردن. این یعنی جوانمردی.
خیلی ممنون، سپاسگزارم از شما حاج آقا صادقی عزیز و بزرگوار. رفقای خوب من، شما هم از جوانمردی های این روزگار برای ما بگویید، با توجه به این که ما مقتدایی داریم و الگو و اسفهی داریم به نام امیرالمومنین حضرت علی علیه السلام در جوانمردی و مردانگی و پهلوانی. شما هم بگویید آن چیزی که واقعا در زندگیتون سرمشق جوانمردی بوده. از آدمهای این روزگار هم میتونید بگید، از خودتون، خانوادتون، رفقاتون. 30075 سامانه پیامکی ما هست و تلفن 33 91 41 41، تلفنی که در اختیار شماست و ما باز هم استفاده کنیم از کلام خوب و دلنشین شما مردم خوب ایران. اخوییم بریم یک گزارش بشنویم. سرکار خانم علاقمند گزارش رو بر ما ارسال کردن، این گزارش رو میشنویم و برمیگردیم. همچنان با شما هستیم سمت قبله. رادیو نمایش.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام میکنم به شما و همه ی هموطنان عزیزم، شنونده هایی که در برنامه سمت قبله همراه ما بودن در بخشای گزارشی. در مصلای تهران هستیم و در غرفه کشور کامرون جناب آقای حسین فاپون کنار مثلا مسلمانی از کشور کامرون و من به ایشون هم خدا قوتم و تاشون قبول باشه.
سلام علیکم، من در خدمت هستم.
خواهش میکنم آقای، چرا حضرت علی علیه السلام به انسان جوان مردی معروف بودن و هستن؟ عبارتی هست در کشور من ایران، نمیدونم شما هم از این عبارات دارین یا نه، میگن به هر کی میخوان یک قوه و نیروی بدن میگن دست روی زانو بگذار و یا علی بگو بلند شو. این رو شنیدی؟
بله شنیدم، در ایران شنیدم ولی در کشورم که نخه.
چرا به حضرت علی علیه السلام میگن ایشون انسان جوان مردی بودن؟
چون حضرت امام علی اول خونه پیامبر بزرگ شده و از سیره پیامبر هم استفاده کردن. پیامبر که میدونیم که انسان جوانمردی بوده و به قول قرآن یه عضوه حسنه هست که هر مردی میخواد یعنی به درستی زندگی بکنه باید الگوشون پیامبر باشه و امام علی علیه السلام که طبق اون آیه قرآن زندگی میکردن و به همون دلیل هم جوانمرد بوده حضرت امام علی را.
و فکر میکنید که چقدر به عنوان کسی که سالهای سال در کشورم ایران هستین و به هر حال دارین تحصیل میکنین، چقدر از این ویژگی اخلاقی که سیره پیامبران ما به حضرت علی علیه السلام، مولا علی علیه السلام هست، تونستین که تبعیت بکنین و اون رو یادش بگیرین و در زندگیتون پیاده بکنین؟
ما باید ما نگاه بکنیم، ما این که مثلا اونایی که در حوزه علمی هستن یا مثلا اونایی که در دانشگاه هستن، اساتید علما باید سعی بکنن که اون جوانمردی به بچه ها و دانشجوها یاد بدهن. این یک وظیفه است، فقط حرف نیست، حرف بزنیم و عمل هم هست. جوانمردی که خب فقط در دین نیست.
شما به جوانمرد به چه کسی میگی؟
به کسی که مثلا به دیگران احترام بذاره و مهربان باشه، گذشتگی داشته باشه.
بسیار خب، خیلی متشکرم از شما آقای حسین فاپون. چند سالتونه شما؟
خواهش میکنم 32 سالمه.
چند سال ایران هستی؟
6 سال ایران هستم.
امیدوارم که شمایی که میهمان ما هستین و ما در ایران میزبان شما هستیم انسان‌های جوان مردی بوده باشیم و امیدواریم که همونطور که شما گفتید هممون تأثیر کنیم به حضرت علی علیه السلام که از جمله امامان عزیز دل همه مسلمانان هست با داشتن ویژگی‌های اخلاقی ناب و خاص، و امیدواریم که عاقبت همه ما ختم به خیر بشه. و در آخر میخوام که شما یه دعا بکنید برای هممون.
بسم الله الرحمن الرحيم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة عذاب النار ربي اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات برحمتك يا ارحم الراحمين
آمين يا رب العالمين. آقای حسین فاخون بودن از کشور کامرون.
رفقای خوبم با شما هستیم با سمت قبله رادیو نمایش. خیلی ممنونم از همراهی شما. شما از ویژگی های یک انسان جوان مرد هم میتونید برای ما بگید. 301075 سامانه پیامکی ما هست و تلفنمون 33914141 در خدمت کارشناس محترم برنامه حاج علی صادقی هستیم با موضوع جوان مردی. اصلا یک آدم جوان مرد حاج علی صادقی چه ویژگی های بارزی داره؟
خواهش میکنم. ببینید جناب آقای عسکری، من از روایات و احادیث اهل بیت علیهم السلام که اتفاقا بیشترش هم از وجود نازنین حضرت علی علیه السلام هستش، 18 مورد رو من لیست کردم از اوصاف جوان مردان و جوان مردی. خب یه مقدار زیادیشو حضرت علی فرمودید، بنده هم عرض کردم، یه چند تاشو که حالا اشاره نکرده بودیم ما اشاره میکنیم. یکی از اون موارد گشاد رویی و خوش اخلاق بودنه، این از جوان مردیه.
بسیاره که ما خوش اخلاق باشیم.
بله خوش اخلاق باشیم. یکی دیگر از موارد جوان مردی منت نگذاشتن در مقابل نیکی دیگرانه. این که اگر کاری برای کسی کردیم حق نداریم منت بذاریم، اگر منت گذاشتیم این جوان مردی نیستش. یکی دیگه از موارد جوان مردی همین کاریه که اکثر مردم شریف ما انجام میدن، دنبال مال حلال بودن فرمودن از اوصاف جوان مردیه
که رجوعش هم صحبت کردیم.
بله دیروز بحث
حلال و حرام بود که مال حلال کسی وقتی زندگی باشه، توفره زندگیش مال حلال باشه، نون حلال باشه، قطعاً سال درخشانی در این دنیا آخرت شامل حالش میشه. اصلا این واقعا جوان مردی که ما گفتیم کسی که میره برای کسب روزی حلال تلاش میکنه داره جهاد میکنه در راه خدا. این بله. کسی که جهاد کرده بله. جوان مرده دیگه.
یکی دیگه از اون موارد آی عسکری اینه که ما حاجات دیگران رو برآورده کنیم قبل از اینکه اونها از ما چیزی بخوان.
بله. قبل از اینکه از ما درخواست کنن و نیازشون رو بگن، کاری که کریم اهل بیت میکرد، کاری که ائمه‌تون علیهم السلام انجام میدادن.
البته لازمه این، میدونید که آقای عسکری، لازمه اینه که انسان بی تفاوت نباشه به اطرافیانش.
خودخواهی.
بله آدم بی تفاوت که نمیتونه. بله.
فقط بگم که خودم فلان ماشین خوبش سیر سوارشم و فلان جای شهرخونه داشته باشم، بعد داره بازم کلی هم حساب بانکی داره، اما اگر کسی میبینه داره در غرق مشکلات حتی از نزدیکتریناش، اصلا بی تفاوت. اصلا میشه کسی جوان مرد باشه نره دست کسی رو بگیره؟
بله این عین ناجوان مردی. بله یکی از موارد آقای عسکری که اصلا هزینه‌ای نداره همدردی با دیگرانه. متاسفانه بعضی از ما پول نداریم، امکانات نداریم، بعد فکر میکنیم که تکلیف از گردن ما افتاد دیگه، همدردی رو که میتونیم انجام بدیم، اون گوش شنواری که میتونیم داشته باشیم.
سنگ صبور باش، حتی یه وقتایی میتونی مشاوره بدی، مشورت بدی. حتی یه وقتایی حاج آقا صادقی گفتن یک جمله خدا بزرگه ایشالله که حل میشه،
من واقعا خیلی موثریه،
خیلی موثری وقتایی ما لاقل یه تسکین بدیم، اینقدر بی تفاوت نباشیم، حداقل یه جمله خوب که میتونیم بگیم، دعا که میتونیم برای هم دیگه بکنیم.
نه این فرمایش شما که فوق العاده بود جناب آقای عسکری. من یه بنده خدایی بود آقای عسکری، ایشون به بیماری مبتلا شده بود، ایشون میگفت من تو مرکزی که رفته بودم برای بیماران سرطانی بود، خب یه خانومی بود سرطانش خیلی بدخیم بود، ولی چون خیلی خوش روحیه بود این به زندگی ادامه داد، ولی برعکس یه موردی ما داشتیم خیلی سرطان خفیفی داشت، یعنی چیزی نبود که مشکلی براش به وجود بیاد، به خاطر اینکه روحیش از دست داده بود متاسفانه از دنیا رفت. اینی که شما میفرمید یک جمله و یک کلمه موثره، واقعا موثره،
واقعا همینطوره. یعنی یک وقتایی ما باید هم روحیه بدیم، هم خودمون به خودمون، هم به دیگران،
به دیگران.
یعنی این انرژی مثبته و جریان داشته باش، این حس و حال خوب، دعا کردن برای همدیگه خوب بخواهیم و در طول زندگیمون جاری باشه. بابا زندگی خوب، آرامش، یعنی این که حاج آقا صادقی، مردم خوب ایران، شما همتون بزرگ منید، من درس پس میدم، آرامش یعنی این که خوب زندگی کنیم و برای دیگران خوب بخواهیم. هر جایی که ما اگر نسبت به کسی خدای نکرده حسادتی داشتیم، خدای نکرده یک کدورتی داشتیم، حال دل خودمون خوب نمیشه. اینو باور کنید، زندگی خوب، زندگی متعالی و عالی، یک جمله ساده، خوب زندگی کنیم و برای دیگران خوب بخواهیم. این یعنی نگه خوب، این یعنی جوانمردی، این یعنی انسانیت، این یعنی قرب الهی، این یعنی کمال انسان، این یعنی ماه مبارک رمضان رو ما خوب تونستیم از لحظاتش استفاده کنیم. خیلی ممنونم از شما جناب صادقی عزیز، چون آرام آرام نزدیک میشیم به لحظه ملکوتی و نورانی اذان مغرب به افق تهران، و در اون لحظات هم از همه شما من التماس دعای خیر دارم و قراری که در حق همدیگه دعا کنیم و بهترین ها رو برای همدیگه بخواهیم، طبق فرموده ی حضرت فاطمه زهرا سلام الله علیها که سفارش میکردن همیشه، اینو بارها میگم که بدونیم، سفارش میکردن به حسنین در حق دیگران، در حق همسایه دعا کنید و به ما بگید که بهترین ها شامل حالمون میشه. الهی شکر، الهی شکر که ما همیشه در حق همدیگه دعا میکنیم و انشالله که بهترین ها نصیب و قسمت و روزی شما مردم خوب ایران بشه. در رأس دعاهامون اللهم عجل ولیک الفرج فراموش نشه. ای خدای بزرگ، بر این عشق‌های ریزان بنده کوچکت ترحم کن و از کرده‌های دانسته و ندانسته‌اش بگذر. ای که جهان هستی در برابر شکوه و عظمتت حقیر و ناچیز است، این بنده با دست نیاز به سوی تو آمد، با دستان خالی. تو خود گفته ای که مرا بخوانید تا اجابت کنم شما، من آمدم تا اجابتم کنی ای مهمترین مهربان.
پروردگارا، مرا نعمت دادی ولی کر نیافتی، به مصیبتم دوچار ساختی ولی صبورم ندیدی. پس با ناشکری من نعمتهایت را نستاندی و با ناشکیبایی من بر شدت آن نیفزودی. پروردگار، از بزرگوار از بزرگواری نیاید.
بسم الله الرحمن الرحیم. به نام خداوند بخشنده مهربان. عرض سلام درود خدمت شما عزیزان. علیرضا فتیپور هستم، پژوهشگر قرآنی. بعضی فکر میکنن خدا فقط به سختی ها میخواد ما رو امتحان بکنه. نه اینطوری نیست. خدا اتفاقا به دادن نعمت هم امتحان میکنه. براتون نکته ای میخوام بگم از جزء 17 سوره مبارکه انبیا آیه 35. ببینید تعبیر تعبیر خیلی خوبیه. خدا میفرماد کل نفس ذائقه الموت. هر کسی طعم مرگ میچشه. و نبلوکم بالشر والخير فتنه. خدا میفرماد ما شما رو با بدی ها و خوبی ها آزمایش میکنیم. امتحانتون میکنیم. و الینا تردون، به سوی ما برگردونده میشید. یعنی خدا به موقعیت هایی که در اختیارمون قرار میده ما رو امتحان میکنه و بعضا به موقعیت هایی که از دست میدیم باز امتحان میکنه. یعنی همیشه باید خودمون رو در جایگاه امتحان دادن بدونیم. اگر موفقیتی به دست آوردیم این خودش یک آزمونه برای ما. اگر خدا نکرده شکست خوریم با خودش یک آزمونه. اون کسایی که شکست رو مقدمه پیروزی میکنن از این آزمون سربلند بیرون میان. اون کسانی که وقتی پیروز میشن سرمست غرور میشن و به تعبیری داشتهاشون از دست میدن هم دارن امتحان میشن، متأز امتحان رفوزه میشن، به تعبیری از امتحان بیرون سربلند بیرون نمیان. در نظر بگیریم هر موقعیتی که برامون هست، چه به دادن نعمت چه گرفتن نعمت، خدا ما رو داره امتحان میکنه.
جرعه از احکام.
بسم الله الرحمن الرحیم. بعضی ها در ماه مبارک رمضان سفرهای طولانی میرن، به جایی میرن که در اونجا بنا دارند 10 روز یا بیشتر بمانند. بنابراین اینجور افراد قصد موندن 10 روز میکنند یا قصد موندن 11 روز، 12 روز، 20 روز، مثل افرادی که به عمره مشرف میشوند 10 روز در مدینه میمانند، 10 روز در مکه میمانند در ماه مبارک رمضان، قصد 10 روز یا بیشتر میکنند. اینها اگر قبل ظهر وارد اون مقصد شدند و مبتلی رو انجام نداده بودند، یعنی آبی نیاشامیده بودند، غذایی نخورده بودند، باید نیت روزه بکنن و روزه اون روزشون صحیحه و روزه های دیگر رو هم باید روزه بگیر. اما اگر اون روزی که وارد میشوند قبل از ظهر چیزی خوردن و چیزی آشامیدن، روزه اون روزشون باطله ولی از فردا باید بگیرن. افرادی که قصد موندن 10 روز رو ندارند، یعنی کمتر میخوان بمونن، حتی 9 روز و نیم میخوان بمونند، اینها نمیتوانن روزه بگیرن، روزشون باطله، روزه مسافر باطله، مگر کسی که هنگام خروج از وطن بعد از ظهر خارج شده باشد. حالا فرض بفرمایید با هواپیما از تهران بعد از ظهر حرکت کرده و 1 ساعت بعدش هم وارد مشهد شده است، که فقط روزه اون روزش صحیحه ولی از فردا به بعد که قصد 10 روز ندارد نمیتواند روزه بگیره. و السلام علیکم و رحمت الله و برکات.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحق ما الحق وما أدراك ما الحق كذبت ثمود وعاد بالقارعة فأما ثمود فأهلكوا بالطاغية وأما عاد فأهلكوا بريح صرصر عاتية سخرها عليهم 7 ليال وثلاث ثمانية أيام حسوما فترى القوم فيها صرعى أنهم أعجاز نخل خاوية فهل ترى لهم من باقية وجاء فرعون ومن قبله والمؤتفكات بالخاطئة فعصوا رسول ربهم فأخذهم أخذة رابية إنا لما طغى الماء حملناكم في الجارية لنجعلها لكم تذكرة وتعيها أذن واعية فإذا نفخ في الصور نفخة واحدة وحملت الأرض والجبال فدكتا دكة واحدة فيومئذ وقعت الواقعة وانشقت السماء فهي يومئذ واهية والملك على أرجائها ويحمل عرش ربك فوقهم يومئذ ثمانية يومئذ تعرضون لا تخفى منكم خافية صدق الله العلي العظيم
پروردگارا به محمد و آل محمد اسلام و مسلمین را نصرت عطا بفرما ملت ایران را بر دشمنانش پیروز کن پروردگارا به محمد آل محمد مسلمانان را در هر نقطه ای از جهان که هستند بر دشمنانشون پیروز بگردان دست های ظلم و جور را از آنان کوتاه کن پروردگارا ملت ایران را روسفید و سربلند بگردان والدین ما و گذشتگان ما را مشمول رحمت و مغفرت خود بگردان امام عزیز و بزرگوار ما را با شهدای عالی قدر این انقلاب و دوران جنگ تحمیلی و قبل و بعد از آن در عالی ترین درجات مقربین محشور بگردان
لا اله الا الله الملك الحق المبين لا اله الا الله الملك الحق المبين لا
لا إله إلا الله الملك الحق المبين لا إله إلا الله الملك الحق المبين لا إله إلا الله الملك الحق المبين لا إله إلا الله الملك الحق المبين
ربنا
اذان مغرب به افق تهران از رادیو نمایش مؤذن حاج کریم منصوری
الله اکبر الله اکبر الله اکبر الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا